الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وسيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه وأنصاره. بحث‌های گذشته به این نتایج منتهی شد که کمال نهایی انسان مرتبه کامله از وجود روح انسان است که برای حکایت از اون مقام رفیع با عبارت قرب الهی حکایت میکنیم. ویژگی های این مقام داشت که تا حدودی که میسر بود آنها را اشاره کردیم. نتیجه دیگه این که برای رسیدن به چنین مقامی یک راه اصلی وجود داره و اون عبارت هست از پرستش خدا، یعنی هر گونه فعالیتی که در راه تکامل انجام میگیره میبایست با رنگ عبودیت و بندگی و پرستش خدا منسبق باشه. این صبغه الهی را باید داشته باشه. تا حدودی راجع به این مسئله صحبت شد، برای اینکه بعضی از نکته های مهم این مسئله مقفولان اند واقع نشه ابتداعا توضیحی درباره این نکته ها عرض می کنم و بعد به مسئله ایمان و عمل می پردازیم. اون نکته اصلی این است که بسیاری از اشخاص فکر می‌کنند که عبادت و پرستش خدا منحصر است در یک اعمال معینی که به عنوان عبادت تشریح شده، مثل نماز و روزه و امثال اینا، و بعضی در مقابل فکر می کنند که عبادت به جز خدمت خلق نیست. اگر انسان نماز و روزه هم نداشته باشه ولی مشغول خدمت به خلق باشه، این عبادت حقیقی را به جا آورده. و اخیراً یک گرایش های دیگری بر اساس تفسیر برای و انگیزه های سیاسی خاص پیدا شده که پرستش خدا یعنی مبارزه با طاغوت و ترک عبادت طاغوت ها. مسائل دیگری مطرح نیست. تمام اون چه حقیقت پرستش خدا را تشکیل میده همین است که انسان زیر بار طاغوت نره، آزاد باشه. پرستش خدا همین. برای اینکه این نکته ها روشن بشه، با توجه به اصولی که قبلا تبیین شده، به طور خلاصه عرض میکنم که از بحث‌های گذشته به دست آمد که عبادت صرف ترک عبادت طاغوت نیست، یک عمل ایجابی و اثباتی است. ما باید راه بریم. صرف اینکه راه کج نریم ما را به مقصد نمی‌رسونه. ترک عبادت طاغوت شرط این است که انسان بتونه عبادت الله را به جا بیاره و موحد باشه، نه اینکه خود عبادت الله یعنی ترک عبادت طاغوت. مثل این است که کسی که در نقطه‌ای وایستده بین دو قطب مخالف آ و ب، بگیم رفتن به سوی آ یعنی نرفتن به سوی ب. ممکنه به طور مسامحت چنین چیزی گفته بشه، ولی این معنای صحیح نیست. اگر کسی روی همون نقطه بیسته و هیچ طرف آ نره، آیا به طرف ب رفته یا بالعکس؟ انسان برای تکامل باید راه بره، باید حرکت کنه. ترک راه کج معناش رفتن راه راست نیست. ان اعبدونی هادا صراط مستقیم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. این دوتا با هم توأمه و ملازمه با همه. رفتن به سوی نقطه آ با نرفتن به سوی ب ملازم است، اما عین هم نیست. ما میبایست عبادت شیطان نکنیم و عبادت شیطانهای انسی و طاغوتها نکنیم، اما صرف عبادت نکردن اونها معناش عبادت خدا نیست. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این روح دعوت همه انبیا در لوحه دعوت تمام پیامبران است. اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. الله را پرستش کنید و از طاغوت اجتناب کنید. اگر میخواد واقعا پرستش الله بکنید، دیگه پرستش طاغوت نباید بکنید، میشه شرک. پرستش الله هنگامی مقبول است که به صورت یگانه پرستی باشد، توحید در عبادت باشد. اگر همراهش پرستش طاغوت هم باشه، این میشه شرک و نامقبوله، فایده نداره. اما معنای این جمله این نیست که همین که شما اجتناب کردید از طاغوت، دیگه پرستشگر خدا هستید. ابدا همچین چیزی نیست. ممکنه یک کسی پرستش طاغوت هم نکنه، پرستش خدا هم نکنه. پرستش خدا یک عمل ایجابی است، باید کار کرد. صرف سلب، صرف ترک یک کار دیگری، این پرستش الله نیست. و همونطور کسانی که میگن عبادت به جز خدمت خلق نیست، البته برای شعر عیبی نداره. حتی درباره شعر گفته شده که احسن الشعر اکذبه. شعر هرچی دروغ‌تر باشه زیباتر. برای شعر عیب نداره هم چیزایی بگن، اما حقیقت امر غیر از اینه. اینجور نیست که عبادت منحصر باشه به خدمت کردن به خلق. البته عبادت منحصر به نماز روزه هم نیست. پس چیه؟ پرستش الله، بندگی کردن در برابر خدا، همونطور که در جلسه قبل توضیح دادم، اینه که آدم استقلال را از خودش نفی کنه، مالکیت را از خودش و دیگران نفی کنه، بنده بشه. در این مقام بر بیاد که مملوک بودن خودش و جهان را در مقابل خدا عرضه کنه. بگه من چیزی ندارم، جهان هم از خودش چیزی نداره، همه چیز مال توست، ما همه بنده ایم و تو خدا و آقا و ربی. این میشه بندگی. بدون توجه به الله چنین چیزی امکان نداره. بندگی کی؟ تا کسی الله را قبول نداشته باشه، این عبادت تحقق نمی‌پیدا. اون کاری که میخواد انسان به عنوان بندگی انجام بده باید تناسبی داشته باشه با بندگی. یک کسی بگه من معلق میزنم اینجا یا دور خودم میچرخم برای اینکه بندگی خدا کرده باشه، میشه بندگی خدا؟ یه عده از مشرکین این کارا رو میکردن، بندگیشون برای بت‌ها همین بود که کف میزدن، میرقصیدن، پایکوبی میکردن، این اسمش بندگی بود، بهانه‌ای بود برای خوشگذرانی. جمع میشدن در یک باغی، در یک صحرای خوش آب و هوایی، منظره زیبایی، شروع میکردن به رقصیدن، پایکوبی کردن، این اسمش میذاشتن پرستش فلان بت. بعضی از اعراب هم بودن که پرستش بت‌هایی که در کعبه نصب شده بود به همین صورت انجام میدادن، سوت میزدن، کف میکشیدن، اسمش پرستش بت بود. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیح. قرآن هم از این حرکات اینا حکایت میکنه، عبادتشون همین. گاهی هم لخت می شدن، لخت دور کعبه می دویدن. پرستش خدا حرکتی است متناسب با الوهیت الهی، ربوبیت الهی، باید نمایانگر و نشاندهنده روح بنده بودن بنده و رب بودن خدا باشه. بنابراین اصالتاً عبادت با دل ارتباط داره. تا کاری به عنوان اینکه توجه به الله هست و برای اظهار عبودیت و ذلت در پیشگاه الهی، این عبادت نمیشه. وقتی درست دقت بکنیم میبینیم حقیقت عبادت مال دله، چون حرکات بدنی از دل سرچشمه میگیره. ابتدا دل انسان است که خدا را میپرستد، بعد این توجه دل در اعمال، در گفتار، در رفتار ظاهر میشه. اگر اون مایه قلبی نباشد، این اعمال و حرکات اسکلت های بی جانیست، اینا عبادت نمیشید. برای اینکه این مقدار به ذهن نزدیک بشه، ما یک آداب و رسومی داریم که به عنوان احترام انجام میگیره در هر جایی به یک شکل خاص. معمولا در کشورهای شرقی سر خم کردن یا بدن را خم کردن در مقابل کسی این نشانه احترام است. یا فرض کنید جلوی کسی بلند شدن، وقتی وارد میشه آدم از جاش بلند بشه، این نشانه احترام است. بعض جاهای دیگر هستن که در روش های دیگری دارن دستشون رو به این صورتی در میارن یا اینکه کارهای دیگری انجام میدن، نشانه های احترام. در اروپایی ها مثلا کلا برمیدارن، کلا برداری نشانه تعظیم. حالا اگر یک کسی اتفاقا کاری داره میخواد روی زمین چیزی را بلند کنه، فرض کنید آخوند تصویرش افتاده روی زمین میخواد بود برداری، یا نه بازرگان کیت پولش افتاده، خم شد جلوی یک کسی که اون تصویر را برداره یا پول را برداره، میگن تعظیم کرده، احترام کرده. با اینکه همون حرکت هست، همون خم شدن هست در مقابل یک کسی، او اونجا ایستاده بود، یکی هم در مقابلش خم شد تصویرش از روی زمین برداره، این نمیگن تعظیم کرده. چرا؟ من اینکه قصد تعظیمی نداشت. تعظیم یه عنوان قصدی، صرف اتکلت، صرف ظاهر کار، صورت کار، قالب کار، این تعظیم نیست، این احترام نیست. در صورت این خم شدن میشه احترام که به قصد تعظیم و احترام باشید. یک امریست از دل نشأت میگیره، در این حرکت بدنی متجلی میشه، اون میشه تعظیم. عبادت هم حقیقتاً از دل نشأت میگیره، مسئله از این بالاتره. حقیقت بندگی خدا از دل انسان شروع میشه. اون منظورم از دل همون است که آگاهی داره، خودش را درک میکنه، معرفتی نسبت به خدا داره. حالا روح هست، نفس هست، روان هست، اسمش را هرچی بخواد بگذارید، ما با اینا کاری نداریم. به زبان خودمون که میگیم دل، خوب میفهمیم چی میگیم. قرآن هم اتفاقا در همینجا تعبیر قلب رو به کار میگه. دل باید متوجه خدا باشه. اولین قدم بندگی از دل برداشته میشه. ولی انسان که تنها دل نیست، شؤون دیگری هم داره، بدن هم داره، زبان هم داره. هر قدر گفتار و کردار انسان نشأت گرفته از اون حالت قلبی خضوع در مقابل خدا باشه، اونها میتونه به صورت عبادت انجام بده. هرچی به واسطه انگیزه های شخصی باشه، به واسطه ریاکاری باشه، برای مشهور شدن باشه، برای جلب توجه دیگران باشه، اینا هیچ‌وقت عبادت نمیشه. ولو 70 بار حج کند، ولو 1000 رکعت نماز بخواند، ولو تمام سال را روزه بگیرد، یک لحظه از اینها عبادت حساب نمیشه. چون اینها از چی نشأت گرفته؟ از توجه دل به مردم. این مردم پرستی، این خدا پرستی نیست. اون میخواسته دلهای مردم رو به خودش متوجه کنه، در میان مردم مشهور بشه، او را به رهبری، به لیدری بپذیرن. مقصودش همین بوده. این کارایی هم که انجام گرفته از این نیت در چشم گرفته و شده عبادت خلق. به هیچ وجه نه عبادت خدا نیست و ارزش مثبتی نداره، بلکه در بسیاری از موارد ارزش منفی هم داره، عذاب هم داره، شرک حساب میشه. پس درست مسئله برعکس است. عبادت به جز خدمت خلق نیست. به یک معنا عبادت اصلا خدمت خلق نیست، خدمت خلق عبادت خلق است. بله، اگر خدا فرمود به خلق خدمت کن و من دانستم این خدمت مرضی خدا و به انگیزه پرستش خدا و اطاعت او و جلب رضایت او انجام دادم، اون وقت میشه عبادت. پس عبادت به یک تعریف کلی عبارت است از هر گونه عمل اختیاری، خواه قلبی و خواه بدنی، که نشانگر بنده بودن انسان در مقابل خدا باشه. اگر توجهات قلبی خود به خود عبادته، اون دیگه نیت دیگری بر نمی‌داره. کسی که دلش رو متوجه خدا می‌کنه، در دل اظهار خضوع و کرنش میکنه، این خودش عبادت و این عبادت اصلی و عبادت ذاتی، این ذاتن خود به خود عبادت. اما هر چه غیر از این باشد باید با نیت بشه عبادت. تا نیت نباشه عبادت نمیشه. حتی بعضی از کارهای درونی انسان است که اونها هم اگر به قصد اطاعت خدا باشد میشه عبادت، اگر نباشه نمیشه. مثل فکر کردن. شنیدید که تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه یا 60 سنه یا 70 سنه، فرض به روایات مختلفی که هست. یک ساعت فکر کردن بهتر از 60 سال یا 70 سال عبادت. اما کدام فکر و به چه نیتی؟ یه کسی بیشنه در یه گوشه فکر کنه که چگونه باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، کنم فکر هست دیگه. این از 60 سال عبادت 70 سال عبادت بهتره؟ پس فکرت درباره چی و به چه انگیزه ای؟ عمده اونه. اون چه باعث فکر کردن او میشه چیه؟ اگر یک انگیزه الهی دارد، بله، تفکرش میشه عبادت. این یک عبادت عقلانی، عبادت قلبی، عبادت معنوی که ممکن است از صدها و هزارها عبادت‌های بدنی ارزنده تر باشد و تأثیرات بیشتری هم در سعادت خودش و هم در سعادت دیگران داشته باشد، اما به شرط اینکه از انگیزه الهی سرچشمه گرفته باشد. بنابراین هیچ چیزی بدون رابطه با قلب و توجه دل و نیت عبادت نمیشه. برای اینکه چیزی عبادت بشود، عملی عبادت بشود، میباید هم شکل عمل مورد رضایت خدا باشه و هم به نیت اطاعت او و رضایت او انجام بگیره. ممکنه کسی بگه که همین که من نیتم پاکه دیگه درسته. نه، اینم صحیح نیست. اگه یک کسی بیاد، یه ابلهی گاهی از اینا پیدا میشن، یه سیلی محکم بزنه تو گوش شما، بعدا میگه این عین ارادت بود، از بس شما رو دوست میداشتم این حرکت رو انجام بدم. گاهی کسانی که سادیست دارن شبیه این جوتارا انجام میدن. بگذاریم از اون مسئله، اون آقایین روانشناسان باید حل کنن. ولی آیا این قابل قبول است که کسی ایضاء بکنه، کاری را که هیچ نمیپسنده طرف انجام بده به عنوان احترام به او، به عنوان عرض ادب، به عنوان اظهار محبت؟ میشه؟ شکل کارم باید متناسب باشه با اون نیت. به هر حرکتی نمیشه یعنی هر نیتی تعلق بگیره. بنابراین هم شکل کار باید متناسب با مقام ربوبیت الهی و عبودیت بنده باشه و هم نیت باید نیت اطاعت خدا باشه. حالا بعضی از این اعمال هست که شارع مقدس خودش تعیین فرمود، گفته باید به این شکل انجام بدی. خود خدا فرموده اگه میخوای بندگی من بکنی به این شکل باید انجام بدی. باید اول بیستی، بعد خم بشی، بعد روی زمین بیفتی، هر چیزهایی را به زبان بیاری. خب این عبادتی است خود خدا تعیین فرموده. الزامی هم هست، نمازهای واجب نه تنها انجام دادن ثواب داره که ترک کردنش هم عقوبت. بعضی چیزها هست که نه، شارع نفرموده که حتما باید به قصد قربت و عبادت انجام بدی، اما از بیان شارع فهمیدیم که مرضی اوست. به دست آوردیم که خدا از این عمل راضی. اگر همون عمل را به خاطر جلب رضایت خدا، قربتن الالله، ابتغاء مرضات الله انجام بدید، اونم میشه عبادت. و بسیاری از عبادت ها در خدمت کردن به مردم. اونقدر انواع عبادتی که به مردم و خلق تعلق نگیره زیاد است که مسامحتن میشه گفت در این دیدگاه و با توجه به این اصولی که عرض کردم میشه گفت عبادت هایی که در اسلام تشریع شده و وجود داره و خدا میپسنده بیشترش در خدمت کردن به خلق خداست. این صحیح. از نظر مسامحه یک کسی هم بگه که حالا در شعر عبادت به جز خدمت خلق نیست، با توجه به این نکته ها میشه یک معنای صحیحی پیدا کند، یعنی یک مبالغه ای. وقتی دیدیم 90% عبادات در خدمت کردن به مردم خلاصه میشه، در صورتی که برای اطاعت خدا باشه ها، اون وقت میتونیم بگیم که مسامحتن همه عبادات خدمت به مردمه. این مسامحه ای که ما همه جا در امور عرفی به کار میبریم، وقتی اکثریت قریب به اتفاق با یه چیزی بود میگیم همه، اما حقیقت هم اینه که حقیقت عبادت خضوع دل است در مقابل خدا و جلوگر ساختن این خضوع قلبی در اعمال و رفتار و گفتار. از اون خضوع قلبی، مظاهر اون خضوع قلبی در گفتار و رفتار ظاهر میشه. اینها هم به خاطر همون توجه قلبی و به واسطه اون نیت میشه عبادت، ولی خود اسکلت اینها خود به خود عبادت نیست. اینها عبادت بالعرض است، عبادت بالذات توجه دل است به خدا. و از اینجا روشن میشه که چرا در فلسفه اخلاق اسلامی اینقدر روی نیت تکیه میشه و چگونه میشه این را توجیه و تبیین کرد که انما الاعمال بالنیات، ارزش عمل به نیتشه. با این توضیحی که دادم روشن میشه که چگونه نیت عنصر اساسی ارزش های اخلاقی را تشکیل میده که اگر نباشد هیچ کار اخلاقی ارزش نخواهد داشت. و اگر کسی ادعا کند که در هیچ مکتب فلسفه اخلاقی رابطه صحیح بین نیت و فعل اخلاقی به صورت منطقی توجیه نشده جز در اسلام، سخنی به گزاف نگفت. اولا اغلب مکتب‌های اخلاقی توجهی به نیت ندارن. در میان مکتب‌های معروف اخلاقی، مذهب کانت هست که روی نیت تکیه می‌کنه، ولی سایر مکتب‌های اخلاقی چندان توجهی به نیت ندارن. و اون نیتی را که معتبر می‌دونن نیت اطاعت عقل است. ولی نیتی که ما معتبر می‌دانیم نیت اطاعت خدا است. و اگر این نباشه ارزشی نداره. چراش هم با همون توضیحی که دادم روشن شد، چون کمال نهایی انسان در قرب خدا، راهش هم بندگی خدا، بندگی خدا هم قوامش به نیت است. پس روح ارزش های اخلاقی در اسلام توجه به خدا و بندگی به خدا، ابتغاء مرضات الله الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. این اکسیری است که معدنها را تبدیل به طلا می‌کند. اگر این نیت در اعمال وجود داشته باشه میشه عبادت و ارزش پیدا. این روحی که کالبدهای مرده عمل را زنده می‌کنه. اگر این روح در اعمال وجود نداشته باشه، اعمال قالب‌های خشکی است. اینها تکامل معنوی برای انسان نمیاد. از همین جا ما میتونیم وارد مسئله بعدی بشیم و اون مسئله ایمان و عمله. ابتدا بد نیست تعریفی درباره ایمان بکنیم. درباره ایمان سخنها بسیار گفته شده، سخنانی که احیانا متناقض به نظر میاد. میشه گفت محور این اختلافات در تعریف ایمان و بیان حقیقت ایمان بر چند چیز دور میزنه. ایمان از مقوله علم و شناخت است یا نه؟ دوم اینکه آیا ایمان یک امر قلبی یا امری که مربوط به عمل هم میشه؟ و بالاخره آیا سؤال آخری ایمان چگونه از عمل جدایی داره؟ آیا اگر ایمان از عمل جدا شد موجب سعادت میشه یا نمیشه؟ شاید در بسیاری از نوشته ها و گفته ها شنیده باشید و خونده باشید که ایمان همون تصدیق است و تصدیق نوعی علم است، از مقوله شناخت میشه. اگر یه چیزی را درست شناخت این همون ایمان است، اگر درست نشناختیم این ایمان نیست. جای شکی نیست که ایمان بدون شناخت نمیشه، اما آیا ایمان حقیقت شناخت است یا شناخت شرط تحقق ایمانه؟ ایمان چیز دیگری. با دقت در آیات کریمه قرآن، چون ما ایمان را به عنوان یک مفهوم اسلامی و قرآنی در نظر می‌گیریم، موارد استعمال زیاد داره، در لغت مورد بحث ما نیست. ایمانی که در قرآن مطرح است و به عنوان رکن سعادت و فلاح انسان معرفی میشه، این ایمان چجور چیزیه؟ آیا دانستن است یا چیزی بیش از دانستن؟ میدونید که دانستن همیشه در اختیار انسان نیست. گاهی آدم خیلی چیزا را میدانه بدون اینکه تلاشی برای به دست آوردنش کرده باشه یا اختیاری در حصولش داشته باشه. گاهی آدم یه چیزهایی میدونه که دلش نمیخواست بدونه، یه چیزهایی را میفهمه که دلش نمیخواست بفهمه، چیزهایی که ناراحت کننده است. اگر در اختیار آدم باشه هر چی را دوست داره میفهمه، هر چی را دوست نداره نمیفهمه. حصول دانش و آگاهی به معنای عام کلمه، دانش را ذهنتون نره به علوم، اطلاع پیدا کردن، آگاه شدن، دانستن، این همیشه توأم با اختیار نیست. ولی ایمان یک امر اختیاری است، یعنی ممکن است کسی چیزی را بداند و از نظر قرآن بهش ایمان نداشته باشد. کافر به همون چیزی باشد که میداند. اگر ایمان عین علم بود، هر جا علم بود ایمان هم بود، عین هم بودن دیگه. ولی قرآن مواردی را ذکر میکنه که علم هست ولی ایمان نیست، کفر است در اونجا. بهترین مواردی که بنده در قرآن پیدا کردم در مورد داستان فرعون و فرعونیانه. بعد از این که حضرت موسی مبعوث شد به سوی فرعون و فرعونیان برای دعوت اونها به خداپرستی و نجات بنی اسرائیل، آمد در دربار فرعون و با مقدمات اونجا راه پیدا کرد و دعوت کرد فرعون را، گفت باید تو از خدای آسمان ها و زمین اطاعت کنیم، او را پرستش کنیم. خب طبعا ناگفته هم پیداست که در یه همچه درباری دوتا چوپان جنده پوش وقتی میان اونجا یه همچه حرفایی میزنن، اینا میگیرنشون به باب استهزا و خنده. دیگه خدای آسمان ها کیه و خدای زمین کیه و خدای غیر از من نیست؟ و اطرافیان هم میخندن و هو میکنن و پیداست دیگه زمینه کار روشنه. تا حضرت موسی عطا رو میندازه و اجده ها میشه، این میگه نشانه این است که من از طرف خدا مبعوث شدم. اینجا میبینن که نه، مسئله خود جدی، با این خوب کردن ها و مسخره کردن ها کار تموم نمیشه، داره شکل جدی به خود میگیره. اینجا فرعون دست میزنه به دستیسته و حقه بازی، میگه خب حالا پس شما یک فرصتی بدید تا ما درباره اش بیاندیشیم و به وزیرش دستور میده که تو یک برج بلندی بساز، من میخوام برم بالای اون برج ببینم در آسمانها خدای آسمانها کجاست، تو چی میگه و با هم تفاهم کنیم. یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. به مردم هم میگه که به زبان صادقانه به اصطلاح با اظهار صداقت که من غیر از خودم برای شما خدایی سراغ ندارم، اما حالا در صدر تحقیق برمیاییم که بینیم اگه آسمان ها هم خدایی داره خب اشکالی نداره. که ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما معبودی غیر از خودم سراغ ندارم. یه خود از اون عرض کنم که صورتش کاسته میشه. لحن صادقانه به اصطلاح به خود میگیره و مزورانه که خب ما الان میخوان تحقیق کنیم، فعلا مدتی طول میکشه تا این برج ساخته بشه و بریم تحقیق کنیم ببینیم در آسمان ها چه خبره. حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام میفرماید لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. تو علم داری به این آیاتی که من ارائه دادم، اجدها شدن عطا، ید بیضا، اینها را جز خدای آسمان ها و زمین کسی به من نداده. این قدرت خدایی است، کار اوست، اوست که اینها را نازل فرموده و در اختیار من گذاشته. اینو میدونی. با تأکیدم میفرماید لقد علمت، دو تا ادات تأکیدم بده. خب حضرت موسی که خلاف نمیفرماید، قرآن هم این کلام را از حضرت موسی نقل میکنه که خطاب به فرعون فرمود تحقیقا تو میدونی که این آیات آیات الهی است، یعنی داری حقه بازی میکنی، میخوای مردم رو گول بزنی، ولی خودت میدونی که اینا کار خداست، منم پیغمبر خدا هستم. خب حالا فرعونی که به تصدیق حضرت موسی علم داشت به این که خدای آسمان و زمینی وجود دارد و این معجزاتم را او نازل کرده و حضرت موسی را مبعوث فرموده، آیا شد موحد و مؤمن و مسلمان؟ علم که داشت، میدانست خدای یگانه ای هست، میدانست که این معجزات هم مال اوست و میدانست اینم پیغمبر اوست. کسی که معجزات خدا به دست او ظاهر بشه پیغمبرشه. آیا این دانستنها او را مؤمن کرد؟ میدونیم که تا لحظه آخر دم مرگ فرعون ایمان نیاورد، کافر بود و بزرگترین کفار بود در اون زمان. چرا؟ با اینکه میدانست، مال اینکه دلش نمیپذیرفت. ایمان صرف دانستن نیست، باید دل بپذیره، قبولش کنه، زیر بارش بره، ملتزم به لوازمش بشه، این میشه ایمان. ولی اگر صرف دانستن باشه با عناد از روی جهود انکار بکنه که نه نه همچی چیزی نیست، میدونه هست ولی دلش نمیخواد بپذیره، این کافره. پس ایمان عین علم نیست. باز درباره فرعونیان آیه دیگری است می‌فرماید و جحدوا بها و تیقنت ها انفسهم ظلما و علوا. فرعونیان یقین کردند که این آیات مال خداست، این معجزات عظیم از طرف خداست، ولی انکار کردند از روی ظلم و از روی علو برتری خواهی، یعنی دلشون نمیخواست قبول کنن. نه اینکه نمیدانستن، ذهنن این قضیه براشون حل نبود، علم براشون حاصل بود، استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن بهش، اما انکار کردن. پس ایمان از مقوله علم نیست، گو اینی که مستلزم علم هست، یعنی علم شرط لازم است برای تحقق ایمان، نه شرط کافی. میباید شناختی باشد لااقل در حد ظنی تا دنبالش پذیرش قلبی باشد، گرایش دل باشد. ایمان گرایش دل است، نه دانستن مفاهیم به وسیله ذهن. خب سوال دیگری این بود که آیا ایمان شامل عمل هم میشه، یا ایمان چیزی و عمل چیز دیگری؟ در اینجا هم خیلی بحث ها شنیدید یا در نوشته ها خوندید که بسیاری تکیه میکنند روی اینکه اصلا ایمان عمل است، اونهایی که گرایش های پراگماتیکی دارند، یا این که میگن نه ایمان شامل عمل هم میشه، ارکانی داره که یکیش عمل است، و استدلال میکنن به بعضی از روایات که در روایت وارد شده که ایمان تصدیق قلبی و اقرار به زبان و عمل به ارکان. حالا مطلب چیه؟ آیا ایمان واقعا مقوله است که شامل عمل هم میشه، یا ایمان یه چیزی و عمل یه چیز دیگری؟ گو این که احیانا استلزامی بین اینها باشه یا تلازمی بین اینها باشه. فرضاً حقیقت هم اینه که ایمان غیر از عمل. در قرآن می‌فرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جاش دله، ولی ایمان لازمش این است که آثارش در گفتار و کردار ظاهر بشه. چون آثارش در گفتار و کردار ظاهر میشه، میشه شیء را به لوازم و آثار تعریف کرد. معمولا ما تعریف هم همینجور میکنیم، اون تعریف های دقیق منطقی که فقط ماهیت خودش را بیان بکنن بسیار نادره. معمولا تعریفات تعریف به لوازم و آثاره. پس این که در روایت می‌فرماید ایمان اعتراف تصدیق به قلب و اقرار به زبان و عمل به ارکان است، این در واقع تعریف به لوازم و آثار است. میخواد بفرماید نمیشه یک کسی ایمان داشته باشه و یک کلمه لا اله الا الله نگه، مگر لال باشه. نمیشه یک کسی ایمان به خدا داشته باشه و دو رکعت نماز برای خدا نخونه. یک قدمی در راه منافع خلق خدا بر نداره، این نمیشه. لازمه ایمان این است که در گفتار انسان هم اثرش ظاهر بشه، در بدنش هم آثار ایمان ظهور بکنه. پس با این نظر میتونیم بگیم ایمان به سه چیز تعریف میشود. تعریف ایمان صحیحه بگیم ایناست، یکی جنبه ماهوی داره و اون دوتاش از لوازم و آثارشه، و ذکر لوازم و آثار هم حکمتی داره برای توجه دادن مردم به این که خیال نکنن ایمان میشه به یک صورت امر قلبی پیدا بشه بدون این که هیچ اثری در عمل داشته باشه. نه، چنین چیزی نمیشه. پس جواب ما از سوال دوم اینه که بله، ایمان غیر از عمل، ایمان امری قلبی ولی رابطه با عمل دارد. ایمان منشأ عمل خاصی میشه، به گفتار انسان شکل خاصی میده، رنگ خاصی میده، به حرکات بدنی انسان شکل خاصی میده، جهت خاصی میده. ایمان است که به عمل جهت میده و نمیشه از عمل به طور کلی انفکاک داشته باشه. مگر در یک شرایط استثنائی، فرض کنید یک کسی ایمان آورد، فوراً یک گلوله‌ای به مغزش خود از دنیا رفت. این ایمان آورده، عملی هم هنوز ازش ظاهر نشد، حتی موفق به کلمه شهادتین هم، به گفتن شهادتین هم فرض کنید نشد، اما دلش واقعاً ایمان به خدا آورد. این ایمان هست، دروغ نیست، ایمانه. و اینکه هیچ اثر عملی ازش ظاهر نشد چون موفق نشد. اگر زنده می بود اثر اون ایمان در گفتارش و در کردارش ظاهر می شد. شرایط طوری شد که نتوانید. در اینجا ایمان حقیقتاً هست. یا یک کسی لال بود نتونست حرف بزنه. خب این که می فرماید اقرار به زبان، یک کسی که لال هست چطور پس ایمان نداره؟ یعنی لازمه این ایمان اینه که آدم زبوندار اثر ایمانش در زبانش هم ظاهر بشه. باز مگر اینکه فرض کنید در یه مورد یک کسی اونچنان در فشار تقیه باشه که اظهار کفر بکنه، اونچنان که عمار رضوان الله علیه کرد، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. باز این آیه شاهده بر این است که ایمان مربوط به قلبه. اون که در ظاهر اکراه شد که اظهار کفر بکنه، اون ضرری به ایمانش نزد. الا ان تتقوا منهم تقاتا، مگر از روی تقیه و برای اخفاء عقاید دین خودتون تا جان خودتون رو نجات بدید و بتونید بعد خدمت بکنید به جامعه اسلامی، به اهداف اسلامی تقیه کنید. این حتی ممکنه کسی در به زبان هم نیاره، حتی به زبان بیاره مخالف اون چرا که در دل داره، ولی به ایمانش دست نمی کنه. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که به حسب روایات این آیه در شأن عمار نازل شد. عمار یا پس پاسخ ما از سؤال دوم اینه که بله، ایمان غیر از عمله، اما مستلزم عمله. سوال سوم اینه که کسی اگر ایمان داشت و عمل نداشت چطور؟ آیا این سعادتی نصیبش میشه یا نه؟ یا اگر عمل داشت و ایمان نداشت اون چطور؟ جواب اجمالیش اینه که اگر ایمان داشته باشه، ایمان مقتضی عمل هست، در شرایط متعارف موجب این میشه که اعمال صالحی از انسان سر بزنه. نمیشه ایمان باشد و هیچ عمل صالح سر نزند در شرایط عادی، مگر این استثناءهایی را که عرض کرد. و اما عمل بدون ایمان هیچ ارزشی نداره. چرا؟ برای اینکه گفتیم ملاک ارزش عمل توجه قلب است، نیت است. کدام نیت ارزش میبخشید به عمل در فلسفه اخلاق اسلامی؟ توجه به خدا، نیت رضایت خدا، ابتغاء مرضات الله، تقرب الی الله، امتثال امر خدا، اطاعت خدا، از این قبیل. این بود که ارزش میبخشید به عمل. کسی که ایمان نداره چنین نیتی ازش ساختنی. بنابراین عمل بدون ایمان هیچ فایده نداره. اما ایمان احیانا در یک شرایط خاصی میتواند بدون عمل هم منشأ اثر باشد. پس رکن اصلی ایمان است، عمل به عنوان میوه ایمان که خودش مکمل ایمان هست، به یک معنا مؤثر است در سعادت و روی اون حساب میشه. حالا یه ضوابط خاصی بین ایمان و عمل هست که انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.